أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بیننده و گرامیان همراه با این برنامه. امیدوارم که در ظل توجهات حضرت ولی عصر حجر الله تعالی فرجه همواره مؤید باشید و موفق باشید. انشاءالله بتونیم در طی این برنامه ها با سیره معصومین علیه السلام و ابعاد وجودی و رفتاری اون حضرات بزرگوار بیشتر آشنا بشیم و مسیر زندگی خودمون رو منطبق بر این اسبه ها و الگوها انشاءالله بکنید. خوشحالم که با برنامه دیگری در خدمت شما عزیزان هستم. ادامه میدیم محورها و اصول مربوط به سیره معنوی و عبادی معصومین علیهم السلام رو. حتما دنبال فرمودید برنامه های پیشین رو و استحضار دارید که ما در بخش اول از مجموعه مباحث سیره به سیره معنوی و عبادی معصومین علیهم السلام پرداختیم. در سیره معنوی اصول و خصلت های مربوط به نوع بینش و رفتار معصومین علیهم السلام در ارتباط اونها با خداوند متعال بحث و بررسی میشه و در قسمت دوم به عبادت مفهوم خاصش خواهیم انشاءالله پرداخت، به عبادات خاصه معصومین و اصولی که در اون ارتباط بر اساس روایات سیره به دست میاد. در بخش های قبل به مباحثی مثل معرفت، توحید و توکل پرداختیم. در این برنامه میپردازیم به بعد دیگری از سیره معنوی، یعنی مسئله مهم اخلاص و جایگاه اخلاص در نگاه معصومین و سیره معصومین. بر اساس روالی که مباحث سیره معمولا داره و مناسب تر هم همین هست، در آغاز برای تمهید بحث ابتدا اشاره به آیات قرآن در این زمینه میکنیم و بعد به کلمات معصومین علیهم السلام و در ادامه به اصل بحث، یعنی رفتار معصومین و سیره معصومین در این ارتباط. مسئله اخلاص در قرآن کریم در جای جای قرآن نمود داره و منعکس شده در رفتارهای گزارش شده از انبیاء الهی، بندگان صالح خدا. در بخش‌های مختلف قرآن به مسئله اخلاص توجه شده. در همین سوره حمدی که در شبان روز در چند نوبت ما موظفیم در نماز قرائت بکنیم، در متن سوره حمد این آیه شریفه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، میتوان گفت که یکی از بهترین فرازهای قرآن در بیان اخلاص بندگان نسبت به خداوند متعال هست. اخلاص هم در مقام عبادت و هم در مقام استعانت در امور و کارها با تقدیم ایاکه که تأکید رو میرساند. فقط از تو کمک میخواییم، فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میخواییم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندگان خالص خدا از منظر قرآن به جایی میرسن که نه تنها مقام مخلصین دارن بلکه مقام مخلصین رو پیدا میکنن. اونهایی که داره مقام مخلصین هستن، خب در بعضی از جاهای قرآن اشاره به اون شده، مثل سوره مبارکه بینه که فرمود که و ما تفرق الذین، آیات 4 و 5 این سوره، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکا و ذلک دین القیم. اهل کتاب مأمور بودند، موظف بودند که خداوند متعال رو عبادت کنند، در حالی که مخلصین له الدین در مسئله دین و شریعت و عرصه عبادت کسی رو شریک خداوند متعال قرار ندن، حنفا حنیف باشن، در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنن، منحرف به چپ و راست نشن، اقامه نماز کنن، ایتاء زکات بکنن. و دین قیم چنین دینی است. اما از منظر قرآن کریم گاهی بندگان در سایه ممارست بر اخلاص در رفتار و در نیات به جایی میرسن که مخلص میشن، یعنی خداوند متعال دیگه اونها رو بر میگزیند و در تحت هدایت الهی مسیر عبودیت رو طی میکنن. اینها ازشون تعبیری به مخلصین شده و اینها همون هایی هستن که دیگه از تحت سیطره و حاکمیت شیطان به دور میمانند و محفوظ هستن، در دژ و حسن حسینی قرار میگیرن، به تصریح این آیه شریفه که به نقل از شیطان قرآن کریم نقل کرده در سوره مبارکه صاد آیه 82 و 83 که قسم یاد کرد شیطان، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم یاد کرد که خدایا حال که من رانده شده درگاه تو هستم، به دنبال خودم بندگان تو رو، این انسانها رو خواهم کشان و اونها رو هم مثل خودم رانده خواهم کرد. لأغوینهم اجمعین، تمامی اینها رو تلاش میکنم که اغوا کنم و از راه بدر کنم. الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو رو. مراد شیطان این نیست که به سراغ بندگان مخلصت نمیرم، بلکه مرادش این است که من دستیابی به اونها ندارم و الا اونها رو هم اغوا میکردم. این الا عبادک منهم المخلصین بیان یک حقیقتی است در نظام هستی که شیطان هم این رو میداند که بندگانی که دیگه رفتن در حسن حسین و دژ محکم اخلاص برای خداوند متعال و خداوند اونها رو برگزید و نیات اونها و رفتار اونها تحت هدایت مستقیم الهی قرار گرفت، که مقامی است بس بلند که شامل حال انبیا و اولیاء الهی و به هر حال کسانی که تالی تل و اونها هستن میشه، طبیعتا شیطان رو در اونها راهی نیست، به هم مقام عصمت هست که اینها کسانی هستن که به هر حال شیطان اگر تلاش هم بکند اونها به خوبی میفهمند وسوسه های شیطان رو و راه نمیدن، نه شیطان رو به عرصه وجودی خودشون و نه اونها به سمت شیطان حرکت میکنن. خب بجز این مواردی که اشاره کردم، در جاهای دیگر قرآن فراوان میتوان نمونه هایی رو برای وصف اخلاص بیان کرد. من فقط به یک نمونه دیگر که باز چون مربوط به سیره معصومین علیهم السلام هست اشاره میکنم، سوره مبارکه انسان یا دهر یا سوره هل اتی، بیان بسیار لطیف و گویایی از حال مخلصین و مخلصین واقعی داره با اون اهل بیت عصمت و طهارت امیرالمؤمنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین علیهم السلام و به تبع اونها خادمی اونها فزه هست، که فزه هم چون اکسیر همنشینی با این خانواده به او، به تن او اصابت کرد، به روح او اصابت کرد، لذا او هم پا جای پای اونها نهاد. وقتی که اونها اون اطعام رو انجام دادن، در بنابر روایتی که بر بعضی از متون شیعی نقل شده مثل تفسیر قمی، در یک شب، بنابر برخی روایاتی که در دیگر متون نقل شده بعضی از متون شیعی و در به هر حال متداول در متون روایی و تفسیری اهل سنت، در سه شب اینکه حالا بنابر روایت تفسیر قمی در یک شب یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، از اون عصیده و حلوایی که فاطمه سلام الله علیها برای افطارشون درست کرده بود و شب آماده شدند از اون افطار بکنن، مسکینی آمد در منزل رو زد و غذا طلب کرد، بخشی از اون رو اون غذا رو به اون مسکین دادن، چیزی نگذشت خواستن دوباره افطار بکنن، از بخش دیگری از اون به هر حال غذایی که آماده شده بود، یتیمی آمد و در زد و اظهار حاجت کرد، بخش دیگری از اون رو دادن و در مرحله سوم اسیری آمد و به هر حال تمام اون غذا رو در اون شب دادن به مسکین و یتیم و اسیر، و در حالی که غذای مطبوعی بود اینها هم روزه بودن و در اوج خواهش نفس برای مصرف اون غذا، اما پا روی نفس گذاشتن و حدیث نفس اونها رو قرآن کریم بیان میکنه، نیت اونها رو قرآن عیان کرده که در ادامه میفرماد که انما نطعمکم لوجه الله، اگر ما به شما مسکین و یتیم و اسیر اطعام کردیم در اوج نیاز خودمون، لوجه الله بود، صرفا خداوند متعال در ذهن ما بود و نه نیت دیگری. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، شما تشکرم کردید یا تشکر نکردید برای ما فرقی نمی کنه، از شما ما به ازا نمی خواهیم در قبال این غذایی که به شما دادیم، لا نرید منکم جزاء، ما به ازا نمی خواهیم، در مقابلش چیزی نمی خواهیم، ولا شکورا، حتی تشکر هم نمی خواهیم. اگر ما به یک سائلی، به یک فقیری چیزی رو دادیم و او تشکر زبانی هم نکرد، برای ما نباید فرقی بکند، بر اساس این منطق که از لسان این معصومون علیهم السلام قرآن کریم نقل می کند، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اگر خداوند متعال آگاه هست که آگاه هست، بنابراین فرقی نمی کند که بندگان از ما تشکر کنند، مدح ما رو بکنن یا حتی بد ما رو بگن و مذمت ما رو بکنن. و حتی در برخی از روایات سیره میخوانیم که برخی از معصومین علیهم السلام، مثلا امام صادق علیه السلام، گاهی انفاق میکردن به بعضی از خیشانشون و اونها متوجه نبودن که این مالی که به اون میرسه فرستاده امام صادق علیه السلام هست، و زبان به گله و شکوه از امام صادق علیه السلام می گشودن که ما توقع داشتیم که او به ما کمک بکنه، در حالی که واقعا مال رو هم امام علیه السلام فرستاده بود، اما امام به لحاظ اوج اخلاصی که داشت عیان نمی کرد که فرستنده این مال اون حضرت هست، و طبیعتا اگر چنین باشه خداوند متعال خود می داند که چه زمانی عیان بکند و آشکار بکند و عزت بندان رو حفظ بکنه. اینو نمونه هایی از جایگاه اخلاص در آیات قرآن بود، و اگر بخوایم وارد مباحث قرآنی اخلاص بشیم فرصتی به مراتب بیش از این رو میطلبه، و هدف ما در اینجا مباحث سیره است. چند نمونه هم از روایات رو اشاره بکنم که کلمات معصومین علیهم السلام هست و موضع اونها نسبت به اصل اخلاص رو از این روایات میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایتی فرمود العلماء کلهم هلکا الا العاملین، عالمان دانشمندان همشون اهل هلاکت هستن مگر کسانی که اهل عمل باشن، و العاملون کلهم هلکا الا المخلصین، اونایی هم که اهل عمل هستن همشون اهل هلاکتن مگر کسانی که اهل اخلاص باشن، و المخلصون علی خطرن، و این مخلصین هستن که در معرض خطر هستن، یعنی شیطان و نفس افراد مخلص رو به حال خودشون نمیگذاره، دنبال اغواء اونهاست، مگر اینکه همطور که عرض شد به جایی برسن مخلصین که مخلص بشن و دیگه خداوند اونها رو برگزیند به لحاظ اوج پاکی و طهارت و شایستگی که از خودشون بروز میدن. باید توجه داشته باشیم این گونه روایاتی که بیان میکند العلماء، مراد گرچه طبق تبادری که از این واژه به ذهن میاد عالمان اصطلاحی هستند، کسانی که درجاتی از مقامات علمی رو طی کردن، اما فراموش نکنیم همه ما به نحوی دانسته هایی داریم و مشمول این گونه تعابیر قرار میگیریم. هر کسی که به علم خودش اون دانسته هایی که تا اینجا کسب کرده عمل نکند، نعوذ بالله مشمول روایات عالم بی عمل میشه. اصل در علم عمل هست، اگر اهل عمل شد باید در عمل اخلاص داشته باشه، وقتی که اهل اخلاص شد باید توجه داشته باشه اخلاصش از بین نره. فرمود و المخلصون علی خطر. در روایت دیگری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخوانیم که اون حضرت فرمودن تصفیت العمل اشد من العمل، صاف کردن و پاک کردن عمل از شوائب از شرک این مهمتر هست و سختر هست نسبت به خود عمل، و تخلیص النیه عن الفساد اشد علی العاملین من طول الجهاد، و پاک کردن نیت از فساد و ناخالصی این سخت‌تر هست برای کسانی که اهل عمل هستند از جهاد طولانی. حضرت میخواد اوج سختی مسئله اخلاص رو با این عبارت بیان بکند که جهاد کاریست دشوار و طول جهاد، کسی ممکنه مدت طولانی جهاد انجام بده، اما مهمتر از اون این است که انسان نیتش رو سالم کنه و پاک کنه از اغراض فاسد و تشخیص بتونه بده واقعا که نیت من الان خالصا لله، بتواند معرفت و شناخت نسبت به قلب خودش پیدا بکنه. بعضی از ماها گاهی خودمون رو نشناختیم، نسبت به نیات درونیمون هنوز شناخت کافی نداریم. در درون ما ممکنه که یک اغراض و نیات و مقاصدی باشه در کنار مقاصد صحیحی که داریم، و باید خیلی دقت کنیم تشخیص بدیم که این مقصد و نیت صحیح ما آمیخته شده با اون مقصد و نیت ناصحیح، و باید روی خودمون خیلی کار بکنیم تا بتونیم یقین بکنیم که مثلا در این لحظه من دیگه اون غرض ناصحیح رو یقین دارم در درونم نیست، و اونچه که انگیزه اصلی است برای این کار انگیزه الهی است، انگیزه صحیح. خود تشخیص این کار است بس دشوار که ببینیم گاهی انسان در شناخت نیت خودش هم دچار مشکل میشه. این نکته از روایات معصومون علیهم السلام هم استفاده میشه. در یکی از روایات میخوانیم که فرمودن که الشرک اخفا من دبیب نملت سودا علی الصخره السماء فی اللیله الظلماء، عبارت خیلی جالبی است. فرمودن که شرک، مراد از شرک در اینجا همون شرک خفی است. شرک خفی با شرک جلی تفاوتش اینه، در شرک جلی در ظاهر آشکار شده، متجلی شده مظاهر شرک، مثل کسانی که بت میپرستیدن، ستاره ها رو میپرستیدن، خورشید رو میپرستیدن، این شرک جلیه، شرک آشکاره. اما خیلی وقتا ما مبتلا به شرک خفی هستیم، یعنی در دل مبتلا هستیم به نیات غیر الهی و اغراض غیر الهی که همون مخالف اخلاص همین شرک خفی میشه. کسانی که نیات غیر خدایی در کارشون دخالت میکنه اینها مبتلا به شرک خفی هستن. این روایت اشاره به اون داره، فرمود از شرکو اخفام دبیب نملت سودا. تشخیص اصلا این که انسان در دل مبتلا به چنین شرکی است میفهمد اینقدر دشواره که انسان بخواد تشخیص بدهد. اخفام دبیب نمله، این که در یک شب ظلمانی بر روی یک سنگ سیاه مورچه سیاهی حرکت بکنه انسان بتونه تشخیص بده اون مورچه رو روی اون سنگ، این برای بیان اوج دشواری تشخیص نیات درونی است که انسان چقدر سخته بتونه چنین مورچه‌ای رو در دل شب تاریک روی سنگ سیاهی تشخیص بده. فرمود که این شرک هم این چنینه و طبیعتا راه نجات از شرک خفی و شرک درونی این هست که انسان پناه به خداوند متعال ببره و حواسش خوب جمع باشه، در آغاز هر کاری نیت الهی رو در نظر داشته باشه و خود رو و نیتش رو به خداوند متعال بسپاره و هیچ راه جز این نیست، چون کاریست بس دشوار. به همین ترتیب در روایات معصومین از این گونه تعابیر مکرر دیده میشه که خواستن تذکر بدن و متوجه کنند اصحابشون رو به دشواری مسئله نیت، مسئله اخلاص. در یه روایت امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این که اکثر مؤمنان مشرکن، مفهوم آیه این میشه اکثر مؤمنان مشرکن. خب یکی از اصحاب اون حضرت برایش سوال شد که یعنی چه اکثر مؤمنان مشرکن، از حضرت سوال کرد که مفهوم این آیه چیست. حضرت فرمود همین که شما میگه لولا فلانون لهلکتو، این که گفته میشه اگر فلانی نبود من هلاک میشدم، همین چیزی که امروز بین ما هم رایجه، خیلی وقتا میگن که به هر حال بعد از خدا امیدم به شماست، اول خدا دوم شما. امام علیه السلام به این صحابه فرمود که یک چنین تعبیراتی مشمول همون حکم آیه است که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. صحابی با تعجب پرسید که یا ابن رسول الله بالاخره ما گاهی کارمون به دست دیگران انجام میشه، ما اونها واسطه انجام امور ما هستن، چگونه بگیم؟ حضرت به او راهش رو نشان دادن، فرمودن که تعبیرتون این چنین باشد که حمد خدایی رو که فلانی رو وسیله رفع حاجت من قرار داد، وسیله انجام مقصودم قرار داد. به اون بعد وسیله بودن افراد و امور توجه داشته باشید، توحید افعالی در شما حفظ بشه، توجه به این که خداوند متعال علت العلل هست همواره داشته باشید. بنابراین در نگاه معصومین علیه السلام اخلاص یک چنین جایی داره و تشخیص شرک هم کاریست بس دشوار بر اساس این گونه روایات. باز از روایات استفاده میشه که زیادی عمل برای بندگان صالح خدا مطرح نبوده، بلکه اون چه که در اصل مطرح بوده و برای بندگان صالح خدا عمل همراه با اخلاص بوده. مثلا در روایتی درباره مناجات حضرت موسی سلام الله علیه با خداوند متعال آمده در کتاب ارزشمند کافی جلد 2 صفحه 16 این روایت آمده که فیما ناجا الله تبارک و تعالی موسی علیه السلام، در مناجات بین موسی و خدا، مکالمه خداوند با موسی این آمده، یا موسی ما اریده بهی وجهی فکثیر قلیله و ما اریده بهی غیری فقلیل کثیره. خداوند تعالی به موسی رو راهنمایی کرد به این سر که ای موسی اون چه که بنده انجام میده هر کاری که برای من انجام بشه اندکش هم زیاده، حتی اگر کم باشه من اون رو به زیادی میخرم، ما اريد به وجهی فكثير قليله، کمش هم زیاده. اما و ما اريد به غيري فقليل كثير، اما اگر کسی کار بسیار و فراوانی رو با زحمت فراوان هم انجام بده، روزها، ماها، سالها، یا با به هر حال صرف اموال بسیار کاری رو انجام بده اما غیر از من رو در نظر داشته باشه، یا بخشی از نیتش غیر از من باشه، و ما اريد به غیری فقلیل کثیر، زیادش هم کمه. بنابراین از این گونه روایات استفاده میشه که اصل در عمل در نگاه معصومین علیهم السلام اخلاص بوده که این کار کم رو هم زیاد میکنه. در اون آیه شریفه از سوره مبارکه دهر اشاره شد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین و فضه در یک شب اطعام کردن مسکین و یتیم و اسیر رو، یک شب بود اما به مناسبت سوره مبارکه دهر و انسان و حلعتا نازل شد و جاودان شد. چرا؟ چون گفتن انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، و وقتی گفتن این نیت واقعیشون بود که قرآن داره بیان میکنه، واقعا در نیت اونها هیچ چیزی ذره از غیر خدا در نیت اونها وجود نداشت. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. یه روایت دیگر هم عرض بکنم از امام صادق علیه السلام، این روایت نقل شده درباره اینکه خداوند متعال با افراد مخلص چگونه رفتار خواهد کرد. امام علیه السلام فرمود ان لله عبادا عاملوه بخالص من سره، خداوند متعال رو بندگانی است که خالصانه با خداوند معامله میکنن. فعاملهم بخالص من بره، چون اینها خالصانه با خود معامله کردن، خداوند هم با اینها از اجر و پاداش خالص خودش به اینها عطا می کند. فهم الذین تمر صحفهم یوم القیامه فرغن، اینها همون کسانی هستند که در روز قیامت نامه های اعمالشان خالی است. و اذا وقفوا بین یدیه تعالی ملأها من سر ما اسروا الی، وقتی در مقابل خداوند متعال می ایستند در روز قیامت، اونها رو از اعمال سری میان خود و ایشان پر میکنه اون نامه ها رو. این کارهای سری انجام دادن، هیچ کس خبر نداشت از این کارهای سری که فقط برای خدا انجام دادن، تلاش کردن هیچ مخلوقی متوجه اون کارها نشه. در قیامت خداوند متعال در این نامه های اعمال که اعمال ثبت میشه، خداوند ثبت میکنه در اونها تمامی اون کارهایی که به صورت سری انجام شد. و اون روز چه چیزی بهتر از این که به هر حال خداوند متعال گواهی بده و به هر حال شهادت بده بر رفتار انسان در روزی که همه شاهدان خموشن و در کناری هستن و خود محتاجن، اما خداوند متعال هست که باید عطا بکند. و اون روز خدا از اون رابطه ای که بین خودش و بین اون بندگان و خودش وجود داشته، خداوند با خبر و نامه ها رو پر می کند، ملأها اون کتب رو، اون صحف رو پر می کند، من سر ما اثر رو الی. بعد این راوی که مفضل ابن صالح هست میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم فقلتو یا مولای ولمه ذالک، عرض کردم که ای سرور من چرا چنین است، یعنی چرا نامه های این هستید و خالی است و خدا بعد پر میکنه از بر الاعمال سری اینها. فقال اجلهم ان تطلع الحفظت على ما بینه و بینهم، حضرت فرمود که خداوند متعال شأن اونها رو بالاتر از این قرار داده که فرشتگان نگهبان از آنچه میان خودش و ایشان به هر حال گذشته آگاه بشن، که این نشون میده که اینها یک مقام خاصی پیدا کردن و محرم اسرار الهی شدن و خداوند خود در حقیقت میخواد به حساب اینها رسیدگی بکنه، خود به اینها اجر بده. اجلهم یعنی جایگاه اینها فراتر از این رفته که اون فرشتگان نگهبان اعمال اینها رو ثبت بکنند. یک وقت هست که به انسان یک نگهبان پادشاه، کارگزار پادشاهی، یک صله عطایی، جایزه‌ای به هر حال میده. یک وقت خود پادشاه میگه من خودم میخوام پاداشی به این فرد بدم. تشبیه ناقصی است، اما اینجا هم اون چنانه، گویا خداوند متعال خودش میخواد با به هر حال بدون واسطه و مستقیم در نامه عمل اینها اعمالشون رو ثبت بکند و نه فرشتگان نگهبان. این حکایت از عظمت مقام این گونه افراد دارد که در مقام سر بین خودشون و خدا اسراری دارن و کارهایی رو انجام میدن و اجازه نمیدن که هیچ کس دیگری بر اونها واقف بشه. یک روایت دیگر رو هم عرض میکنم به عنوان علامت اخلاص و مخلصین در نگاه معصومین علیهم السلام، هرچند باز باید اقرار بکنیم که روایات فراوان است، اما اینها رو صرفا از باب مقدمه بحث عرض میکنیم تا بریم به سراغ سیره و رفتار معصومین علیهم السلام در این باب. از رسول خدا صلی الله علیه و آله این روایت نقل شده که اون حضرت فرمودند ان لكل حق حقیقه، همانا هر حقی رو حقیقتی است. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمل لله. بنده به حقیقت اخلاص نائل نمیشه مگر زمانی که دوست نداشته باشد نسبت به اون کاری که برای خدا انجام میدهد مورد تمجید قرار بگیره. اگر انسان رسید به اون جایی که یقین کرد و باور کرد این کاری که من انجام دادم در نامه من ثبت شد، در پیشگاه الهی ثبت شد، در بایگانی ثبت شد و خداوند علیم و خبیر آگاهه، کل جهان بفهمن یا کل جهان جاهل باشن نسبت به این کار من، همه جهان من رو مدح کنن یا ذمم بکنن فرقی نمی کنه، در پیشگاه الهی اون کاری که خالصا لله انجام شد اون ثبت شد، انسان براش فرقی نباید بکند که دیگران مدحش بکنن یا نکنن. ملاک خوبی رو پیامبر اکرم بیان فرمود، هر کسی میتونه خودش رو محک بزنه با این ملاکی که حضرت ارائه کردن، که هر چیزی حقیقتی داره، یک باطنی داره، یک واقعیتی داره. حقیقت اخلاص همین است که انسان نسبت به مثلا اعمالی که لله انجام میده لا یحب ان یحمد، دوست نداشته باشه که مورد تمجید قرار بگیره. فرصت ما در این برنامه هم به اتمام رسید، امیدواریم که خداوند متعال همه ما رو مزین به صفت حمیده اخلاص بفرماید انشاءالله. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.